وان تسلیت و تعزیت عرض میکنم و دعوت میکنم که با برنامه امروز با ما همراه باشید.
هفته هاست که شاهد نضج‌گیری مجدد انتفاضه ملت فلسطین در قلب سرزمین های اشغالی از خیابان های تل‌آویو تا سایر نقاط تحت اشغال رژیم صهیونیستی هستیم. این عملیات‌ها البته با جبهه‌های جنگی دیگری از نبردهای سایبری، فشارهای هوایی نیروهای مقاومت، تسلیح بیش از پیش کرانه باختری و در نهایت به صحنه آمدن تمام ساکنان فلسطینی مرزهای سال 1948 در قلب فلسطین اشغالی همراه شده است تا این رژیم از جوانب متعدد مورد هجوم قرار بگیرد. این استراتژی جنگ ترکیبی نشان داده است که دیوار حائل هیچ امنیتی برای این رژیم به وجود نمی آورد، بلکه از هوا و زمین و در فضای واقعی و سایبری اسرائیل مورد حمله واقع می شود و جدیت جریان مقاومت تا زمان نابودی این رژیم خدشه نخواهد پذیرفت. در این برنامه تلاش می‌کنیم به همراه کارشناسان سیاسی جنگ ترکیبی مقاومت دنیای اسلام علیه صهیونیست‌ها را مورد بررسی قرار داده تا بدین پرسش‌ها پاسخ دهیم که استراتژی جنگ ترکیبی علیه اسرائیل که جریان مقاومت از همه سطوح به کار بسته است دارای چه اهداف و شاخص‌هایی است و تا کنون چه نتایجی را در پی داشته است؟ واکنش رژیم صهیونیستی به این استراتژی چیست و آیا تمهیدات دفاعی این رژیم میتواند پاسخگوی این سطح از حمله و تهاجم دنیای اسلام باشد؟ پیشنهاد میکنم تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
باشید. 3035 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و 162 تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما. از طریق این دو پل ارتباطی میتونید که دیدگاه ها و نظرات خودتون رو درباره گفتگوی سیاسی با ما در میون بگذارید. همچنین با نصب کارافزار ایران صدا بر روی تلفن همراهتون میتونید که این برنامه رو به صورت زنده شنونده باشید و در بخش آرشیو ایران صدا هم برنامه های پیشین گفتگوی سیاسی در اختیار شماست. اما در برنامه امروز که نگاهی داریم به جریان مقاومت و استراتژی جنگ ترکیبی علیه رژیم صهیونیستی، آقای دکتر بهزاد دانشور با ما همراه هستند، عضو هیئت علمی دانشگاه، و در ادامه برنامه مهمانان دیگری هم با ما همراه خواهند بود. آقای دانشور سلام بر شما، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم و همینطور عرض تسلیت به مناسبت وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها.
حجت الاسلام دکتر فلاحی رئیس فراکسیون مقاومت اسلامی مجلس هم به صورت تلفنی با ما همراه هستند. آقای فلاحی سلام، عصر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. عرض تسلیت از رحلت بانی بودوار اسلام حضرت خدیجه رو هم دارم خدمت.
خواهش میکنم آقای فلاحی، خدمت جناب علی باشیم و گفتگو رو با شما آغاز بکنیم. استراتژی جنگ ترکیبی مقاومت در مقابله با صهیونیست‌ها شامل چه اجزا و ابعادی هست و چگونه برای مقابله و نابودی رژیم صهیونیستی متمرکز و هماهنگ میشن و میشه گفت روز به روز هم در حال تقویت هستن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که مستصری خوب سالها پیش از طرف مقام معظم رهبری نکته منتشر شد مبنی بر مسلح کردن کرانه باختری اردن و همچنین فرمودن که هر کسی که در مقابل رژیم صهیونیستی بایستد و مقاومت بکنه ما کمک میکنیم. این استراتژی نظام اسلامی در کمک مردم فلسطین هست. یکی از اجزای جنگ ترکیبی مسلح کردن و آموزش های لازم به مردم خاصتا جوانان فلسطینی است که بتونن در مقابل رژیم صهیونیستی استادگی بکنن و مقاومت بکنن. این قضیه رضا تسلیح نظامی و در واقع پشتیبانی نظامی، آموزش های لازم در مقابل اون همه تجهیزات پیشرفته‌ای که رژیم صهیونیستی داره، برای اینکه جنگ نابرابری نباشد الزاماتی است که بعد هم نظام جمهوری اسلامی هم کشورهای مسلمان و پشتیبان مقاومت این کار انجام بدن و تا حد امکان در رساندن سلاح و آموزش اینها یا انتقال در واقع تکنولوژی در واقع نظامی به اینها یکی از کارهای که باید انجام بگیره که به نظر میرسه تو این چند سال هرچند که خیلی مطلوب نه ولی به اندازه تحقق پیدا کرده و امروز شاهد این درگیری ها در مقابل در داخل خاک فلسطین اشغالی هستیم. این یک ناحیه هست که به هر حال باید بپردازیم. مسئله بعدی واسه پیوست های فرهنگی و رسانه‌ای است که باید کمک بشه. از این طرف خب رژیم صهیونیستی امکانات گسترده‌ای رو در بحث رسانه‌ای داره و غرب هم همراه اینهاست و داره به نوعی کمک میکنه. تمام امکانات اونها، هزینه هایی که میکنن به رژیم صهیونیستی کارشون رو انجام میدن و به نوعی در خیلی جا مظلوم نمایی میکنن و اون دیدگاه تروریستی بر علیه مردم فلسطین هم منتشر میکنن. پیوست فرهنگی و رسانه‌ای یکی دیگه از کارهایی است که تو این چند ساله خب خوشبختانه بهتر شده و هم مردم فلسطین هم کشورهای حامی مقاومت دستوزان قبله اول مسلمین تونستن تا یه اندازه‌ای فریاد مظلومیت اینها رو منتشر بکنن و در واقع همون جنگ رسانه‌ای که بر علیه فلسطینیان به راه انداخته بود متقابلا جواب داده بشه. مهمترین مسئله که این روزها ما شاهد هستیم که خوشبختانه شکل گرفته بحث جنگ سایبری است که الان حمله به در واقع تأسیسات استراتژیک اونها رو در قالب جنگ سایبری الان شاهد هستیم که به دنبال قدرت گرفتن جوانان مسلمین در کشورهای مختلف از جمله پیشگام اونها نظام جمهوری اسلامی در بین جوانان منطقه هم این مسئله در حال پیشرفته و امروز هک کردن و پاک کردن در واقع سایت های مختلف رژیم صهیونیستی رو ما شاهدیم که داره انجام میگیره و این مسئله ایست که خود رژیم صهیونیستی هم به این اعتراف کرده و ناتوانی خودش رو ابراز میکنه، کمان که در بحث نظامی هم اعتراف کردن مسئولین هم فعلی هم قبلی رژیم صهیونیستی که در مقابل حملات نظامی نتونستن مقاومت بکنن و ایستادگی بکنن و هر روز در حال ضعف هستن و به نوعی آسایش روانی هم به هم میخواد. یک اجزا یک جزء دیگری که خیلی مهم هست و این در واقع یک ویژگی منحصر به فردی است در اختیار نیروهای مقاومت و اون این که از بعد روانی رژیم صهیونیستی بسیار آسیب پذیره. اینو بر اساس تفکراتی که دارن صهیونیستا به شدت از مرگ میترسن و کشته شدن صهیونیستا موجب ناآرامی فکری اینها میشود. اگر اتفاقی در اونجا بیفته مثل حملاتی که در روزهای گذشته صورت گرفت به شدت از لحاظ روحی و روانی به هم می‌ریزن و خبرها واقعی از این بود که اینها خیلی مراجعه به روانپزشک اینها داشتن در روزهای گذشته و در سالهای گذشته همینطوری بود. در یکی از عملیات‌هایی که دو تا والگرد در رژیم صهیونیستی به هم خوردن و 19 تا صهیونیست کشته شد چندین نفر اونجا روانی شدن. این ترس از مرگ و دنیاگرایی اینها یک ویژگی است در صهیونیست‌ها که اگر به این مسئله توجه بشه می‌توانند از لحاظ روحی و روانی اونها رو مستعصل بکنن و زمینگیر بکنن که در بحث همون پیوست فرهنگی و رسانی به این قسمت باید توجه ویژه بشه. به نوعی شناخت روی صهیونیستا در این باب که آسیب پذیر دارن یک امتیازی بر جبهه مقاومتی که اعضای حزب الله در جبهه مقاومت در جنگ 33 روزه تونستن از این بهره کافی رو ببرن و اینو باید بیشتر آموزش داد به رزمندگان مقاومت که اون نقاط ضعف و آسیب پذیر رژیم صهیونیستی رو و صهیونیست‌ها رو حتما توجه داشته باشن، رو اون قسمت تمرکز پیدا بکنن و هزینه‌اش بسیار کمتر هست و در واقع آسیب پذیریش بسیار بالاست برای رژیم صهیونیستی. این هم مسئله دیگری است که در جنگ ترکیبی میشه در واقع روش تکیه کرد به عنوان یک جزء جنگ ترکیبی. در اجزای دیگر خب بعد سیاسی باید به هر حال به نوعی روی مسئله ملت‌ها نه دولت‌ها که الان خیلی دنبال عادی‌سازی روابط بودن که به نظر میرسه شکست خوردن و در میانه را موندن، باید روی ملت‌ها کار کرد از بعد سیاسی و در واقع نامشروع بودن این رژیم رو برای اونها هم اثبات کرد. همین که مسئله آرمانی همه ملت‌های مسلمان و حتی مسیحی و یهودی که آینده‌ای در انتظار بشریت باید باشه که همراه با صلح و آرامش و رفاه باشه، این با وجود قده سرطانی رژیم صهیونیستی امکان پذیر نیست و باید منطقه هرچه سریع‌تر از لوس وجود چنین در واقع قده سرطانی پاک بشه، به الا جهان آرامش رو در خودش نخواهد دید. همینطور که الان هر کجا که دست این رژیم رسیده است ناآرامی ایجاد کرده. گاهی وقتا در سال گذشته داشتیم که از سرزمین‌های اشکالی بلند میشه میره تا کارخانه دارسازی سودان رو میزنه. خب این رژیم یک رژیم موزلی برای همه مناطق نه صرفا فلسطین اشکالی. اگر این تفکر فراگیر بشود، مسئله موزل بودن رژیم صهیونیستی در بعد سیاسی خیلی میتونه کمک بکنه، هم در کمک رسانی به مردم فلسطین، هم در ایجاد ناامنی فکری سیاسی در عرصه بین الملل،
خیلی متشکرم،
در عرصه جهانی که بتونن نقش آفرین باشن.
خیلی متشکرم آقای فلاحی، ممنون از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشی، التماس دارم.
خدا نگهدارتون. آقای دانشور خدمتتون هستیم. ابتدای یک تعریف تفصیلی تری از جنگ ترکیبی برای شنوندگان داشته باشیم. نکاتی رو آقای فلاحی بیان کردن. این جنگ ترکیبی مقاومت علیه رژیم صهیونیستی به چه معنا هست، با چه هدفی در دستور کار جریان مقاومت قرار گرفته و چه شاخصه ها چه ویژگی هایی داره؟
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث جنگ ترکیبی، اگر بخوایم یک بررسی تاریخی داشته باشیم در خصوص شیوه های جنگ ها، خب نظریات مختلفی برای اثرگذاری در طراحی جنگ ها پیاده شد. اینکه این جنگ ها بتواند با موفقیت دنبال بشه و آخرین نظریه ها خب بحث داشتن اطلاعات، داشتن ضریب هوشی به موقع و اقدام به موقع در جنگ ها بحث‌های بسیار حساس و مهمی هست در درگیری ها که در حوزه های نظامی مطرح میشه. خب تفکرات افرادی مثل سنتزو پایه‌گذار این مسائل بودن که در حالا اصطلاح لاتینش رو در جنگ های هیربودی مطرح میکنن، مطرح شده در گذشته و ما در دوره قرار گرفتیم که خب به هر حال در این جنگ ها مسائل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی در خصوص ماهیت و نتیجه جنگ اثرگذار هستند. اگر در گذشته صرفا جنگ میدان و یک جنگ نظامی بود، شما در جنگ های ترکیبی با استفاده از ابزار فرهنگی، اقتصادی و حتی دیپلماسی می توانید نتیجه جنگ رو تغییر بدید. این تفاوت وجود داره در بحث جنگ‌های ترکیبی و مهم هم از این جهت هست که دشمن از درصد بالای غافلگیری برخوردار خواهد بود، چرا که شما در یک دوره ممکنه که از جنگ سایبری استفاده کنید، در یک مقطع ممکنه از جنگ نظامی و فیزیکی استفاده بکنید و برای دشمن مبهم هست استراتژی طرف مقابل، لذا هدفگیری استراتژی خود دشمن و استفاده از جنگ‌های ترکیبی میتواند اثرات بالاتری داشته باشه. خب با صحبتی که مقام معظم رهبری هم اخیراً مطرح کردن در دیدار با فرماندهان ارتش، اگر اشتباه نکنم در این دیدار مطرح فرمودن که ما میبایست از فضای تدافعی وارد فضای جنگ‌های ترکیبی هم بشیم. این تأکید بسیار به جا بود، اگرچه ما در اندیشه های امام رحمت الله علیه و در راستای اجرای دستورات اسلام این جنگ های ترکیبی رو نهفته میبینیم. خیلی لازم هستش که انشاءالله میزهای علمی ما بیان و اینها رو نظریه پردازی بکنن و خیلی نهفته هست. همین که از شعار لا اله الا الله گفتن، ما شما بحث صف‌بندی و بحث خدمت شما عرض کنم اثر نرم اون و حوزه های دیگر رو درگیر کردن، ما میتونیم بگیم در بند بوده و این مسئله جدیدی نیست. من البته اینو تفاوتش رو در این میبینم که یک همت جدیدی در نوع برخورد و توانمندسازی در سایر بخشای جنگ های ترکیبی رو مورد نیاز میبینیم و الحمدلله این قضیه شکل گرفته با اقدامات اخیری هم که ما شاهد اون بودیم. از جمله خب شما دیدید حمله ای که در عراق شد و در اربیل و بحث زدن پایگاه جاسوسی موساد بود، یا حملات سایبری که از نوع دیگه اون ما شاهد اون هستیم.
خب این اقداماتی که انجام شد که مواردی از اونها رو جناب عالی هم بیان کردید، اون چه که به عنوان جنگ ترکیبی مقاومت میتونیم ازش یاد بکنیم، چه از طرف لبنان، حزب الله لبنان، چه از طرف مقاومت اسلامی فلسطین که هم شامل حماس میشه و هم جهاد اسلامی، و خب در دیگر کشورها مثل سوریه هم شاهد این مقاومت بودیم، چه تأثیری داشته، چگونه در برابر هم رژیم صهیونیستی ایستادگی کردن و چگونه میشه گفت که این رژیم رو به درماندگی و استیصال رسونده؟
خب شواهد هم خب مشخص هست، اینکه ما میبینیم بحران هایی که متوجه رژیم صهیونیستی شده. من لازم هستش که به پیشینه جریان بیداری اسلامی اشاره بکنم و تعیین همین روز نکبت که ما شاهد این بودیم که تظاهرات های مختلف از مرزهای مجاور رژیم اشغالی و همین در اصل فلسطین، خب از شما میبینید شکل گرفت. فلسطینی ها و چه لبنانی ها، همه اینها عازم این مرزها بودن. خب از اون جریان به بعد شما اگر دقت بفرمایید ما شاهد این هستیم که پدیده موضوع داعش مطرح میشه. خب اقدام رژیم صهیونیستی و قدرت های همراه رژیم صهیونیستی برای این بود که این فرافکنی ایجاد بشه و وحدت علیه رژیم اسرائیل شکل نگیره. خب اثرگذاری این قضیه هزینه هایی رو برد، مقام معظم رهبری هم فرمودن ما در یک پیچ تاریخی هستیم. خب این جریان انحراف که دنیای اسلام متوجه خودش دید، میتونیم بگیم یکی از اقدامات رژیم صهیونیستی برای به تأخیر افتادن این جنگ ترکیبی بود، چون به لحاظ اینکه انقلاب اسلامی توانست این ایدئولوژی رو و تفکر امام رو و در تداوم انقلاب اسلامی مقام معظم رهبری با ثبات و پیگیری این مسئله، ما میبینیم که این رژیم رو دچار چالش میکنه در افکار عمومی. خاصیت آرمانگرایی و ارزش محوری این هست که در دراز مدت ما شاهد این هستیم که یک فضای آرمانگرایی و ایدئالیستی جنبه رئالیستی به خودش میگیره، جنبه واقعگرایی میگیره و ما میبینیم خب این ایدئولوژی بر علیه رژیم صهیونیستی شکل میگیره. همین ماه مبارک رمضان و تعیین روز قدس خب مسئله خیلی مهمی هست. شما ببینید که کم کم فراگیر میشه، ما در جامعه مسلمین این مسئله رو میبینیم که پرچم رژیم اسرائیل در پاکستان، در هند، در اقصی نقاط جهان، حتی در درگیری هایی که ما قبل از جریان در حین بیداری اسلامی داشتیم، در سودان شما دیدید، در مصر دیدید، اولین حرکت های مردم مقابله و روی آوردن به سفارت رژیم اسرائیل بود. خب این همون نشانه های جنگ ترکیبی بود که به عنوان یک جنگ نرم در ذهن اخشار اجتماعی این ملت ها هم شکل گرفته بود. منتها خب این حرکتی که رژیم اسرائیل در این دوره پشت سر گذاشت، ما شاهد این هستیم که وقفه ای رو در حرکت جریان بیداری اسلامی، خب طبیعتاً با بحث پدیده داعش و اینها و گروه های انحرافی ایجاد کرد، اما با گذشت پیروزی مقاومت و غالب شدن برای این قضیه، ما میبینیم شرایط کاملا متفاوت شده و برای رژیم صهیونیستی این شرایط قابل تحمل نیست و شرایط بسیار سختری رو ما متصور هستیم برای رژیم صهیونیستی.
یک موضوعی که مطرح هست، خب رژیم صهیونیستی از سالهای قبل، از دههای قبل، ادعاهای بسیار رو درباره توانمندی نظامی خودش داشت، توانمندی دفاعی و تسلیحاتی، و خب مواردی مثل دیوار حائل یا گنبد آهنین رو هم همواره به عنوان یکی از ویژگی های این توانمندی مطرح میکرد. چرا علی‌رغم همه این ادعاها در برابر این جنگ ترکیبی نتونسته کاری بکنه و نتونسته کاری از پیش ببره؟
بله خب یکی از اشتباهات رژیم صهیونیستی محاسبات غلطی بوده که نسبت به این قضیه داشتن. خب دیوار حائل مستظر هستید که هزینه خیلی بالایی رو برد و تلاش داشت که جدایی رو در سرزمین‌های اشغالی ایجاد بکنه، دیوارهایی که به طول 8 متر مجهز به سنسورها و واقعا سخت بود اگر بین اهالی فلسطین می‌خواستن همدیگر رو ببینن این معبرهایی که ایجاد شد. خب این طرح‌ها، اگرچه من در داخل پرانتز خود من شما مدح کنم که ما در حوزه جنگ ترکیبی در خصوص بحث دیوار حائل نهایت استفاده رو نکردیم، تنها رأی دیوان بین المللی دادگستری که ما شاهد این بودیم سالها قبل محکوم کرد و این دیوار رو به عنوان یک دیوار نجات پرستانه مطرح کرد و این رأی دیوان بین المللی دادگستری بسیار بی سابقه بود در مورد محکومیت رژیم اسرائیل، ولی ما متاسفانه دستگاه دیپلماسی ما که به هر حال انتظار این بوده که در جمهوری اسلامی پیگیر این پرونده باشه در سطح بین المللی و مطرح بکنه، چون سندی است حقوقی و به دست ما آمده، اقداماتی که میبایست صورت میگرفت که من لازم هست این رو مطرح کنم، در جنگ ترکیبی جدید ما باید حتما ابعاد حقوقی و محکومیت رژیم صهیونیستی از قبیل دیوار حائل رو مطرح کنیم. اما در پاسخ به سوال حضرت عالی، بحث محاسبات غلط و شگیری جنبش‌های اجتماعی، تداوم بر مقاومت، این نکته خیلی مهم هستش که خاصیت تداوم بر مقاومت و ایستادگی، همینطور که امام رحمت الله علیه از سال 42 شما دقت بفرمایید تا سال 57 تهدید شدن، تبعید شدن و مسائل مختلفی رو که ما میبینیم که مطرح میشه در مورد امام، ولی امام ثبات رفتار رو در این قضیه دارن. این ثبات رفتار من میخوام تأکید بکنم که در جریان مقاومت خود یک حرکت ترکیبی است، یعنی یک محتوای فکری رو در دراز مدت ایجاد میکنه و در کنار اون همراهی رو ایجاد میکنه. ما میتونیم بگیم در این قضیه خب رژیم صهیونیستی شکست خورده و این محاسبه غلط که با اجبار و زور و تفکیک مثل همین دیوار حائل بتواند موفقیت رو نصیب خودش بکنه، یا حالا اشاره فرمودید برخورداری از جنگ افزارهای بروز که این مسئله هم با مسائلی، خب با کمک هایی که برادران حزب الله داشتن در جنگ نامتقارن، خب ما در مورد جریان جنگ 33 روزه شاهد این بودیم که یک حرکت ترکیبی از طریق حزب الله لبنان بر علیه رژیم صهیونیستی شکل گرفت، هم در حوزه رسانه شما از دیدن همون زدن کشتی رو شما ببینید که خیلی هوشیارانه ما میبینیم دبیر کل حزب الله لبنان آقای سید حسن نصرالله از این قضیه نهایت بهره وری رو داره و در جهت شکست روحیه اعتماد به نفس رژیم صهیونیستی. اما نکته قابل توجه این هستش که چون بحث دیوار حائل رو هم مطرح فرمودید، انشاءالله میبایست دستگاه دیپلماسی ما این مسئله رو در مجامع بین المللی مطرح بکنه و تحت فشار قرار بده رژیم صهیونیستی رو، چرا که این یکی از مصادیق و ابزارهای جنگ ترکیبی هست.
در ادامه اون، چون در بخش اول در توضیح جنگ ترکیبی بیان کردید، میخوام قدری بیشتر دربارش صحبت بکنیم، اینکه این استراتژی اساسا شامل چه اجزا و چه ابعادی هست و در برابر رژیم صهیونیستی چگونه داره دنبال میشه استراتژی جنگ ترکیبی.
بله، خب البته یک بحث مهمی رو که ما میخوایم بهش اشاره بکنیم و تفکیک بکنیم، اگر بخوایم مقاومت رو در نظر بگیریم و عرصه هایی که مقاومت در برابر اون هست و به طور خاص رژیم صهیونیستی، خب ما در حوزه های نظامی خب باید بگیم بیشتر در این حوزه، با اینکه امام رحمت الله علیه رژیم صهیونیستی رو قده سرطانی و من اینجا باید بگم ما خودمون رو بدهکار میدونیم نسبت به آرمان های انقلاب و تکالیفی که معمار کبیر انقلاب مطرح کردن در مورد رژیم اسرائیل، خب جنبه های نظامی، جنبه های حمایت از جنبش های آزادی بخش، مثلا خب ما از حماس، جهاد اسلامی، اینها را هم به صورت علنی اعلام کردیم در حوزه های نظامی این کمک ها از غلظت بیشتری برخوردار بوده. بحث حمایت از جنبش ها حالا در راستای مسائل سیاسی یا اقتصادی در دوره‌های مختلف، همواره البته در دولت‌های جمهوری اسلامی ایران، این خط قرمز حمایت از مسئله فلسطین بر علیه رژیم اسرائیل متصور بوده. اما در حوزه جریان مقاومت، خب در کشورهایی مثل لبنان، در کشورهایی مثل عراق میتونیم بگیم بهره‌گیری از ترکیب مانند مثلا ترکیب اجتماعی متفاوت بوده. ما در عراق به واسطه اشتراکات فرهنگی یا مانند خود لبنان به دلیل اشتراکات فرهنگی، به ویژه در حالا میتونیم در مذهب تشیع مطرح بکنیم یا همین مسائل اربعین، اینها در شکل‌گیری گروه‌های اجتماعی خیلی تسریع پیدا کرده. فضای فلسطین متفاوت تر هست طبیعتاً. میبایست ما به این تمایزات در جهت فشار بر رژیم اسرائیل در حوزه میدان بهره‌وری داشته باشیم. مثلا در حوزه ابعاد فرهنگی، غالب جامعه فلسطینی خب جامعه اهل تسنن هستند و چقدر هم ما شاهد این هستیم که رسانه‌های معاند یا جریان‌های معاند یا قدرت‌های همراه رژیم اسرائیل یا دست نشانده رژیم اسرائیل مانند آل سعود دامن زدن به اختلافات شیعه و سنی در ابعاد فرهنگی. اگر ما در حوزه نظامی فعال بودیم، در حوزه فرهنگی ما شاهد این هستیم که در حتی فلسطین خب اسناد هست، کتاب‌های مختلفی رو اینها چاپ می‌کردن بر علیه جمهوری اسلامی ایران و از این دست مسائل ما دچار ضعف بودیم. لازم هستش که در این خصوص در بحث جنگ ترکیبی و با یک نگاه نقادانه اگر می‌خوایم حاکم بکنیم، یک حرکت متوازن رو بر علیه رژیم اسرائیل حاکم بکنیم. ببینید در حوزه‌های فرهنگی، من به طور مثال میگم، من خاطرم هست که در یکی از نمایشگاه‌های بین‌المللی شرکت کردم، در نمایشگاه بیل در لبنان در سفری که داشتم، کتاب‌هایی که در حوزه ایران رو مطالعه کردم در غرفه‌های مختلف در خصوص مسائل هسته ایران، یک کتاب که دفاع بکنه از مسائل هسته ایران ندیدم به زبان عربی. ببینید ما این در این قضیه خیلی متاسفانه تولیدات خیلی بالایی داریم در داخل کشور، ولی متاسفانه اینها و بالعکس اون چیزی که خودم پیگیری کردم، چیزی حدود 24 و 25 کتاب زبان عربی دیدم که بر علیه ایران در خصوص مسائل هسته‌ای کار شده. من میخوام بگم که این جهاد ترکیبی که داریم مطرح میکنیم، طرف مقابل هم نهایت استفاده رو بر علیه ایران آغاز کرده. این حرکت یک حرکت متقابل هست. اما این که فرمودید متوازن، ما در کنار حملات نظامی خودمون، حمایت‌های اقتصادی یا حرکت‌های سیاسی که داریم، باید سایر ابزارها رو هم توانمند بکنیم. در حوزه فرهنگی لازم است که صنعت ترجمه برای معرفی آرمان‌های انقلاب، شهدای انقلاب، برنامه‌های رسانه‌ای متنوع، البته الان خب ما شبکه‌های مثلا العالم، الکوثر، شبکه‌هایی هستن که، ولی این کافی نیست. ما در جنبه‌های مختلف، ما در رژیم صهیونیستی آموزش زبان فارسی رو داریم، دارن اونها کار میکنن با دانش آموزانشون، یعنی الان ایران اسلامی رو به عنوان یک دشمن خودشون دارن معرفی میکنن و آموزش زبان فارسی رو کار میکنن. اگرچه در حوزه زبان ما الان در داخل کشورمون در زمینه زبان عبری و اینها اصلا هیچ دانشگاهی، اصلا این رشته‌ای در این خصوص وجود نداره. اینکه حالا مثلا وزارت علوم یا نهادهایی بیان در این قضیه علاقه‌مندانی که میخوان بر علیه رژیم اسرائیل فعالیت بکنن، این مسائل رو در نظر بگیرن. در حوزه حالا فرهنگی، در حوزه دیپلماسی، توان دیپلماسی ما مثالش رو زدیم این بحث دیوار حائل. من میخوام تاکید کنم که یک رأی خیلی خوبی بود، این رأی بود که دیوان بین‌المللی صادر کرده. چرا ما این رو احیا نمی‌کنیم در کنفرانس‌های مختلفی که سالیان متعدد ما داریم این رو مطرح می‌کنیم؟ چرا بحث دیوار حائل رو که محکوم کرده رژیم صهیونیستی رو، خب این محکومیتش در رسانه‌ها روی افکار عمومی اثر می‌گذاره. اثرگذاری در افکار عمومی یکی از ابزارهای قدرت نرم محسوب میشه. نتیجه گیری کلی من این هستش که علاوه بر ابزارهای جنگ سخت، ما باید توان خودمون رو که یک توان بالقوه هست، این نیست که این توان رو نداشته باشیم، یک توان بالقوه هست، ما باید تلاش بکنیم که این توان بالقوه رو